بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در چند مورد بایستی بحث بشه در رابطه با لباسی که لباس ذهب، حرمت لباس ذهب در صلات. من فهرستش عرض میکنم که در این چند مورد باید بحث کنیم. یکی این که موضوع و منات در حرمت تکلیفیه نفسیه در روایات چیست؟ آیا لبس حرامه یا تزین حرامه؟ برای مرد لبس لباس ذهب حرامه یا تزین به ذهب حرامه؟ البته نسبت به این دوتا عام و خاص منوجه. جایی ممکنه لبس باشه ولی تزین نباشه. مثلا یک پیراهن طلا بافی را از زیر لباسهاش پوشیده، اینجا لبس ذهب هست ولی تزین نیست، چون در زیر لباسهاست و پیدا نیست. گاه ممکنه تزین به ذهب باشه ولی لبس نباشه، مثل کسی که مثلا روکش دندانها را طلا، روکش دندانهای جلو را طلا قرار داده، جا تزین به ذهب هست ولی لبس نیست. ماده اجتماع هم که معلومه که جای هم لبس هم تزین، مثل لباسی که از رو پوشیده باشه، مثلا انگشتری که از طلا باشه، این هم لبس هم تزین به ذهبه. خلاصه میخوام بینیم که بحث اول اینه که آیا منات و مدار حرمت تکلیفیه در روایات ما لبس لباس ذهبه یا تزین به ذهبه. این یک. دوم این که آیا همون چیزی که محرم است تکلیفاً همون هم مانع صلاته، یا ممکنه که محرم و تکلیفاً غیر از ما هو المانع للصلات باشه؟ مثلا حاج شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه در صلاتشان بر اساس تغییراتی که ازشان داریم، تغییرات آشتیانی، شان میگن محرم و تکلیفن همان تزین به ذهب حرامه. تزین به ذهب میگن حرامه، نه لبس. و همینم مانع صلاته. این بعدا نتیجه خواهد داد. اگر مثلا بخوایم این تزین به ذهب حرامه، اگر دگمه لباس هم ذهب باشه باید حرام باشه. اگر لبس لباس ذهب حرام باشه، دگمه لباس اگر طلا باشه وقت دیگه حرام نیست. خلاصه میخوام ببینیم که ایشان میگن که تزین به ذهب حرامه، نه لبس لباس ذهب. و مانع الصلات هم باز همینه. حالا آقای حکیم در مستمسک دارن که لبس لباس ذهب حرامه تکلیفاً، تزین به ذهب هم حرامه تکلیفاً و حرام آخر، اما مانع صلات لبس لباس ذهبه. تزین به ذهب حرام است تکلیفاً ولی از لحاظ حکم وضعی مانع صلات نیست، به صلات ضرر نمیرسن. خلاصه بحث دوم اینه که و هل یکون ما هو المحرم و تکلیفن مانعا للصلات ایزن، ام یمکن ان یقال ان المحرم تکلیفن هو لبس یا تزین، ولی مانع هو الاول، فقط مانع فقط همون لبسی که عرض کنم که مستمسک میگه. بحث سوم این است که اکثریت فقهای ما که عروه محشین هم یه از حراکه همینه میخوان بگن، خواه میگن محرم و تکلیف، هن لبسه نه تزیون، و مانع صلات هم همین لبسه نه تزیون. اینه آقای بروجی رحمت الله علیه صاحب جواهر، فقیه همدانی، آیت الله نائینی و عروه و محشینش از هر ذالک، که اینطور میخوام بگم، میخوام یه محرم و تکلیف هن لبسه و مانع صلات هم همین لبسه نه تزیون. بعد مقام چهارم باید بحث کنیم با آقای حائری که میگه مستفاده از اخمار تزین به ذهب حرام است، فقط مفاد اینه، حرام تکلیفی اینه، مانع اصطلاط هم باز لیس الا ذلک، مانع اصطلاط هم تزین به ذهب نه لبس. یک بحثی با ایشان، بحثی با صاحب مستمسک، در اینکه ایشان میگن که دو چیز حرام است تکلیفن، که لبس، لبس ذهب للرجال، که تزین به ذهب للرجال، این هر دو حرام است مستقلن نفسیان، ولی مانع الصلات اولی است دون الثانی. باید بحث بشه که چه دلیل داریم به اینکه غیر از لبس ذهب تزین به ذهب هم حرامون آخر باشه، برای این ما دلیل داریم یا نداریم. خب این چند مطلب است که باید، 5 تا مطلب شد که باید بحث بشه. بحث اول اینه که آیا موضوع و منات در حرمت تکلیفیه چیست، لبس است یا تزینه؟ و عرض کردیم نسبت هم بین لبس و تزین عموم خصوص منوجه، کدام یک از اینها از اخبار استفاده میشه که حرامه. روایات که ما خواندیم از باب 30 از ابواب لباس مصلی، در این اخبار نوعان این بود که خاتم ذهب، تختم به خاتم ذهب نکن، یا لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب. خبر اول لا تختم به ذهب، خبر دوم لا تجعل فی یدک خاتما من ذهب، خبر سوم که خبر نبوی بود که شایبه جواز بود و سندن ضعیف بود، اونم تختم بود باز. خبر چهارم پنجم باشه، اون حکم وضعی هم داشتم عرض میکنم. خبر ششم خبر ابی جارود، لا تتختم به خاتم من ذهب، به خاتم ذهب. خبر هفتم نهاکم عن تخاتم به ذهب، خبر هشتم نهانا رسول الله عن تختم به ذهب، خبر نهم نهاهم عن سبع من حد تختم به ذهب، خبر دهم هل یصلح له خاتم الذهب قال الله، خبر یازده ایاک ان تختم به ذهب. لازم فرمایید این اخبار همشان این لسانه دارن که تختم به ذهب حرامه. این اخباری بود که دولت بر حکم تکلیفی داشتن که حرام است لبس ذهب، تختم به ذهب علی الرجال. اون وقت دو تا خبرم که خبر پنجم و ششم همین باب، واسه چهارم پنجم، خبر چهارم پنجم همین باب، خبر چهارم خبر عبار ابن موسی موثق، اونجا دیگه این تبعیتیه، طور دیگه است. مثلا لا یلبس الرجل الذهب علی یسلیفی، لا یلبس گفته. خبر پنجم خبر موسی بن عکیل نمیری است که اونجا هم داره فحرم علی الرجال لبسه و صلات فی، این دو تا لبس مثلا. لبس بر لبس یعنی اشتباهه، اینا دو تا لبس دارن، لباس دارن، لبس دارن. خبر جابر جوفی که خبر شش از باب 16 هم بود، اون داشت که زنها یجوز و تختم به ذهب و تسلفی و حرم ذلک علی الرجال، بازم اونجا تختم به ذهب میاد. خب حالا بحث مهم اینه که آیا تختم به ذهب در این روایت هست حرام هست؟ ببینیم که از چه جهت حرامه. آیا از جهت این که لبس ذهب، چون لبس در لغت عرب این معنی وسیع تر از پوشیدن فارسی داریم، انگشتر رو هم به انگوش کردن لبس میگن، بس که چیزی که مشتمل باشه بر بدن، بر همه بدن یا مقداری از بدن، به اون لبس میگن. و از این جهت انگشتر به انگشت کردن را هم لبسه، چون انگشتر شامل مشتمل مقداری از بدن انسان هست. حالا آیا حرام لبس ذهبه؟ چنانکه صاحب جواهر میگه، فقیه همدانی میگه، آی بروجردی میگه، آی ناینی میگن، از کم یه ذره منال اروه و محشی ها ترن، این حرامه. لبس حرامه، به اونطور که آیه حاشی عبدالکریم رحمت الله علیه از غیر ایشان نیل در کتاب صلاتشان فرمان که نه تزین به ذهب حرامه، نه لبس حرام باشه. البته بحثی است که در کتب اکثر قدما اصلا وجود نداره. مثلا در مفتاح الکرامه این بحث نیست. مفتاح الکرامه که نقل اقوال فقها را میکنه، اصلا این بحث اونجا وجود نداره مثلا. خب حالا اونا که وجود داره ما دیدیم. اونا که میخوان بگن لبس حرامه، دلیلش این است که همین دوتا خبر، یکی خبر چارم بود از باب سی، خبر عمار بن موسی سندن موثق، لا یلبس الرجل الذهب ولا یصلی فی، لبس تعبیر کرده. این ها میخوان میگن خاتم و تختم را هم که حرام کرده، چون تختم نوعی لبسه، بس اون که حرام است لبس ذهب است در رجال، نه تزین. چه تعبیری که لا یلبس الرجل الذهب. چه خبر موسی بن عکیل نمیری، خبر پنجم باب سیوم، اونجا هم داشت که فحرم علی الرجال لبسه و صلات فی. خب اینا میگن چون در این دوتا خبر لبس تعبیر شده، بس منات و حرمت همون لبسه، نه تزین. ولی اونا شیخ عبدالکریم اینا میخوان بگن که در اون خبر موسی بن عکیل نمیری که خبر پنجم از باب سیومه، در اونجا این طوری هست که ان ابی عبدالله علیه السلام فی الحدید انه هلیت اهل النار و الذهب انه هلیت اهل الجنه و جعل الله الذهب فی الدنیا زینت النساء فحرم علی الرجال لبسه و صلات فی. اینجا میگه خداوند متعال ذهب را زینت زنا قرار داده، بر مردها لبسش حرام کرده. چرا حرام کرده؟ چون زینته. نمیخوام بگم از معلوم میشه لبس من حیث هو مورد نظر نیست، چی مورد نظر شارع مقدس؟ زینته. چون وجعل الله الذهب فی الدنیا زینت النساء و فحرم علی الرجال لبسه. چرا حرمه؟ برای خاطر کونه زینتن. این اینطور میخوام بگم. نمیگم روایت دیگه، ما این روایت غیر از اینم داریم، از روایت های دیگه استفاده میکنیم این مطلب را. مثلا ببینید خبر اول باب، لا تختم به ذهب فانه زینت و کفل آخره. بس معلوم میشه به این که علت، یعنی موضوع و منات حرمت لباس ذهب برای رجال آن است که این زینته. بس اون چه که حرام است تزین و زینته، نه لبس. لبس را اگه گفته باشه، چون لبسه که از مصادیق تزین به ذهب. خبر اول مثل اینطوریه. میرسن اون مبتنی است بر همین، نه اشکال داره، بعضی می اشکال داره در اوروه، اون از جهت محموله. میرسن سه تا عنوان داریم، لبس هست و تزین است و حمل. اون حمل بحث آخر، سه تا عنوانه. ما فعلا بحثمان در حمل نیست، اون در عروه بعدن خواهد آمد. فعلا بحثمان در این است که البته الان ما نقل قول میکنیم، الان بحث در این است که آیا هل المستفاد من الاخبار حرمت لبس ذهب در رجال، یا اینکه حرمت تزین ذهب. خب حالا شما اینجا جای اجتهاد شماست دیگه. عرض کردم فقهای ما هم اختلاف دارن. حالا شما از این اخبار استفاده میکنید که اون چی که حرام است عنوان لبسه یا عنوان تزینه، مدار و منات کدامشه؟ و این در بحثای بعدم ثمره خواهد داشت که از این نسبت شما اصلا عام خاص منوچه. خب این یک مسئله. تا این بحث مانده به این که شما خودتان از این روایات چه چیزی استفاده بکنید. بله، چون در بعضی از این اخبار، بله، یا مثلا در خبر 11 همین است که قال النبی علیه السلام ایاک ان تتختم بالذهب فانه هلیتک فی الجنه. آیا تزین ببخشید تختم به ذهب از این جهت حرام است که لبس، یا از جهت که هلیه است و تزینه؟ خب البته زودم فتوا ندید، ولی مسئله ایست که از کنن که فقها دارن اختلاف دارن. اختیار احده ما این مربوط به استنباط شماست و فکر شماست. ولی ارز کنم که آقای بروجردی و فقیه حمدانی و صاحب جواهر آیت الله نائینی و عروه و محشین و عروه اونچه ما میبینیم همشان تکیگاهش همین است که لب سرامه، نه اینکه تزیان بزر، یعنی مفاد این اخبار. منتها مسمسک میگه که تزیان حرام از جهت اجماع و چیزای دیگه. چون برای اینکه در جلد 41 جواهر بحث شهادات، بیشتر فقهای ما متعرض محرمات و گناهان در باب شهادات شدن. مثلا بحث غنا حرام مفصلش در همون باب شهاداته، آلات لهو و لهو و اینطور چیزا این هم اونجاست. چون مورد در باب شهادات این بحث میشه که شهاد باید عادل باشه. عدالت همین است که از محرمات اجتناب کنه، واجبات رو احتیان کنه، از کبائر اجتناب کنه، اصرار بر صغائر نکنه. اون وقت بحث واقع شده که کبائر کدامه، مثلا صغائر کدامه. گناهان رو اونجا میشمارن. اونجا صاحب جواهر در جلد 41 که صفحهش هم اینجا نوشتم بخواد مراجعه کنید، در جلد 41 جواهر صفحه 54 در جلد 41 جواهر تبعیجه صفحه 54 صاحب جواهر اونجا طبعاً لشرایط گفته یحرم علی الرجال التحلی بالذهب. طوری گفته یحرم علی الرجال التختم بالذهب و تحلی به تختم بالذهب و تحلی بالذهب برای مرد حرامه. اون جنجری گفت ما صاحب جواهر گفته بلا خلاف اجده فی، ولی اجماع به قسمه علی، اجماع هم گفته داریم، مضافن به نصوصی که مرت فی کتاب صلات فی لباس مصلی. صاحب جواهر اونجا میخواد بگه از این نصوص استفاده میشه تحریم تزین للرجال. همین صاحب جواهر که اینجا از همین نصوص استفاده میکنه تحریم لبس را، ولی اونجا میگه با اون نصوصی که از اونها اینطور استفاده میشه. صاحب مستمسکم آقای حکیم ایشان گفتن که لبس ذهب حرامه، تزین هم حرامه. چرا تزین حرامه؟ واسطه اجماعی که ادعا حال جواهر صاحب جواهر ادعا کرده. لذا ما باید یک بحثی بعداً داشته باشیم که غیر از اینکه لبس ذهب ای گفتیم حرامه، چه دلیل داریم برای اینکه تزین به ذهب هم حرامه برای مرد؟ این اجماع از اون اجماعی است کشف از قول معصوم علیه السلام میکنه، یا اجماعی است که مدرکش همین روایاته؟ اگر اجماع باشه که مدرکش همین روایات باشه، دلیل مستقلی در برابر روایات نخواهد بود. خب بله؟ بله، در اینجا بله، به اجماع فقط میگه. خب اینجا فقط بحث به این برمیگرده یا ظهور لا یلبس الرجل از ذهب یا حرم الله لبسه علی الرجال، این ظهور کلمه لبس قوی تره یا ظهور اون علتی که فانه زینت کف الاخره کدام قوی تره؟ بعض رفتن سراغ خضو زینت کم اند کل مسجدن آیه 31 آیه حکیم هم داره، آیه 31 از سوره اعراف ظاهرن، یا بنی آدم خود زینت کنند کل مسجد، گفتن در اونجا هم زینت معنی لباسه. آیه بروجردی هم در کتابشون دارن که زینت معنی لباسه، اینجا گفته باشه که فانه زینت کنه، فانه لباس کفل آخره. آیه بروجردی خلاص در درسشان اصرار داشتن به این که ظهور لبس در لباس اقواست از ظهور فانه زینت کفل آخره. این زینت هم این لباس هم آمده است، یعنی نپوشین را، چون در آخرت لباس تو از همینه و بعید هم نیست همینطور باشه، ما هم به نظر همینطور میرسه که لبس حرامه، که عروه و محشین عروه اغلب همینطور میخوان بگن، اکثر فقهای ما اینطوری میخوان بگن، فقط در میان اینا حاشیه عبدالکریم دیدیم که شون از این اخبار میخواد استفاده کنه به این که نه تزیون حرامه. آقای حکیم هم که در مسلم سکه تزیون حرامه، نه واسطه این اخبار، میگه واسطه اجماع، ولی فقط کسی که اصرار داره که این اخبار ظهور دارن تزیون حرامه، حاشیه عبدالکریم حائری رحمت الله علیه در کتاب صلاتشان هست. خب این یه بحثه، این بحث نتیجه خواهد داد، این بحث اول ما که اصلا در چند چیز باید بحث کنیم. اول این بود که مدار و موضوع حرمت تکلیفی یا آیا لبسه یا تزیونه. بنده عرض کردم به نظر میرسی که بعدم باز برمیگردیم همون لبس باشه. ظهور کلمه لا یلبس الرجل الذهب حرم الله لبسه اقواست از اون تعلیل، مخصوصا با توجه به اینکه اون تعلیل زینت داره، زینت به لباس هم اطلاق شده. بحث دوم این است که آیا ما هو المحرم و تکلیفاً همانم مانع للصلات، بعد از اینکه از اخبار استفاده کردیم که لبس لباس ذهب برای مرد حرامه، تکلیفاً نفسیاً ولو فی غیر حال الصلات، مانع صلات هم همینه یا غیر اینه؟ اینجا هم ظاهراً همین باشه، چون برای اینکه همون خبر عمار ابن موسی، خبر چهارم از اون باب سیوم و خبر موسی ابن اکیل ظاهرش همینه که حرم الله علی الرجال لبسه و صلات فی، که نه ارتباط دارن با هم، همون که لبسش برای مرد حرامه همونم مانع صلاته، نماز با اون باطله. ولی آیه شیخ عبدالکریم ایشان میگن که البته ایشان با ما در مبنا فرق دارن، ما میگیم که استفاده از اخبار که لبس حرام است تکلیفاً و صلات هم با اون باطله، ایشان میگه استفاده از اخبار که تزین حرام است تکلیفاً و صلات هم با اون باطله. در کبرا با هم متحدیم که ما هو المانع و ما هو المحرم و تکلیفاً هو المانع عن الصلات، ما هو المحرم و تکلیفاً هو المانع عن الصلات، منتها میگیم محرم و تکلیفاً لبس، مانع اصلات هم لبسه نه تزیون. ایشان میگه استفاده از اخبار که محرم و تکلیفاً تزیونه، مانع اصلات هم تزیونه. خلافاً للمستمسک، میگه محرم و تکلیفاً دو چیزه، لبس محرمان، تزیون محرمان آخر، ولی مانع اصلات کدامشه؟ ولی نمیشتم. بله؟ نه خیر، ایشان میگن مانع اصلات لبسه، مستمسک میگه محرم دو چیزه، هم لبس حرام است و هم تزیون، ولی مانع اصلات لبسه، تزیون مانع اصلات نیست. بله این مستمسک. خب چهارم و پنجم هر دو همینطور بودن، چهارم و پنجم حکم تکلیف و وضعی رو هم میگفتن، هر دو رو میگفتن، ولی ما خواهم بینیم که آیا همون چیزی که محرم از تکلیفن همونم مانع از صلاته یا نه. این بحث اینه، ما میخواهم بگیم که صاحب جواهر و فقیه همدانی و آی بروجردی، صاحب جواهر آدرسش هم میخواهد مراجع، صاحب جواهر در صفحه 111 تا 112 جلد هشتم، فقیه همدانی در صفحه 144 مصباح الفقیه صلات. بله آقای بروجردی هم در تغییراتشان که معلومه، نائینی هم، البته نائینی دو تا ازش کتاب ما داریم، یه تقریر است که اون تقریر مال کاظمیه در اونجاست، این بحث نیست. یک تغییرات مال شامت تغییر عاملیه، در اونجا این بحث مختصرن هست. در اون تغییرات نائنی شامت تغییر عاملی، اینجا ایشان میگن که هر چیزی که محرم تکلیفن لبسه، مانع صلات هم لبسه، ولی در مال کاظمی پیدا نکردم نبود. باید نگاه کنید، بعضی شباید خودتون نگاه. خب عرض کنم که اینم این مسئله است. حالا ما باید ببینیم که از اخبار چی است. از اخبار گفتم ظهور اخبار این است به این که لبس حرامه، لبس ذهب للرجال حرامه. ظهور این لا یلبس الرجل یا حرم علی الرجال لبسه مقدم بر اون یکیه، مقدم بر اون تعلیل، با توجه به اینکه تعلیل اون معنا را داشت. خب اما مانع از صلات، مانع از صلات ظاهرش همینه که همون چیزی که لبسش حرامه همونم مانع از صلات، چون داره که وحرم علی الرجال لبسه و صلات فی، که خبر پنجم از باب سیوم بود در صفحه 300. خبر عمار بن موسی که موثق هم هست، خبر موسی بن عکیل خبر پنجم ضعیف بود، اما خبر عمار بن موسی موثق هم هست. لا یلبس الرجل از ذهب ولا یصلی فی، لباس ره ذهب نپوشه و در اون نماز نخونه. ظاهرش این است که مانع صلات همون است که لبس است، هم لبس محرم تکلیفن و هم مانع صلاته. خب اما مسئله مطلب چارم، چون اولین بود که موضوع منات و مانع تکلیفی یه لبس یا تزین، گفتم که لبسه. دوم این است که محرم و تکلیفن همون مانع صلات، گفتیم بله محرم و تکلیفن لبسه، مانع صلات هم لبسه نه تزین، خلافن لونها. سوم نقل قول بود که جواهر و فقیه همدانی های بروجردی آیت نائینی و عروه و محشین یزهر به این که مانع صلات لبسه نه تزین. حالا مطلب چهارم این است که علامه حائری، حالا میرسیم اون خوردریزاش بعدا میرسیم. بله البته اینو باید عرض کنیم که اگر ما گفتیم که مانع از صلات لبسه و محرم تکلیفی هم لبسه، در باب دندان دیگه مطلب برای ما خیلی روشن میشه. برای اینکه روکش دندان طلا بگذارن یا دندانها را با حلقه طلا مثلا که نمایان باشه متصل بکنن، هیچ کدام از اینا دیگه لبس نیست. در این صورت دیگه در باره دندان هیچ بحثی نداریم که احتیاج به مخصص نداره، اصلا موضوعا خارجه. برای خاطر اینکه اون چی که حرام است لبسه و دندان روکش گذاشتن یا با حلقه طلا با هم دیگه سیم طلا با هم دیگه متصل کردن لبس نیست دیگه. اگر اینجور بگیم در باب دندان دیگه خب مطلب راحت. اگر نخیر بیان بگیم به این که نخیر حرام تزین است، که همون که عاشق عبدالکریم رحمت الله فرموده، بگیم که تزین به ذهب حرامه، وقت در باب دندان باید سراغ مخصص بریم. چون برای اینکه دندانهای جلو را روکش طلا گذاشتن و هر نوع طلا به کار بردن که نمایان باشه، این تزینه. تزین ذهبان که حرام شد دیگه، وقت باید سراغ مخصص بریم. مخصص هم داریم، چون روایات بعدان خواهد آمد که هست که دندان طلا گذاشتن روکش طلا گذاشتن توی سی استفاده بین که طلا باشه اشکال نداره، وقت باید از بون مخصص را مخصص بریم. بس اگر اوله رو بگیم مثلا تخصصا خارجی، اما دومی بخوام بگیم وقت باید دنبال مخصص کنیم چه اندازه مخصص داریم. این خوردریزها در همون بند ساعت طلا و محمول طلا و دگمه طلا و اینا همشان بعدن خواهد آمد. حالا ما داریم کلیات شرز میکنیم، بعد به اونجا که رسیدیم وقتی بهتر روشن میشه. خب نه فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. این همون این همون حرفی قبلا گفتیم و جوابش هم گفتیم دیگه. کی گفته بود که ظاهر و باطن فرق داره؟ یادتون هست؟ چی گفته بود؟ آره؟ بله مراقب گفتن جوابش دادیم، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. برای خاطر این که مثلا فرض کنید نراقه میگه بیدن که زن فرض کنید که دندانش و این طور چیزا مثلا باید نشان نده، برای خاطر این که استثناء شده ظاهر بدن وجهه، پس باید دندانش مثلا پوشیده از این قبل، این درست نیست. برای خاطر این فرق نمی کنه، بدن بدن ظاهر و باطن نداره، این فرق نمی کنه، نه اون درست نیست، اون قبلا گفت. خب عرض کنم به این که حالا یک بحث اینجا داریم با همون آقای حائری که ایشان گفته که مراد مطالعه میکنید. البته ما هم باز از صلات مرحوم شیخ عبدالکریم دو تا در دست داریم، یکی تقریراتی است که مال آشتیانی است که مفصل، یکی هم مختصرتره. ما حالا روی آشتیانی اونجا مفصل ایشان بحث دارم. ایشان در اونجا صفحش هم عرض کنم که بله در صفحه 192 در صلات علامه حائری صفحه 192 ایشان میگه مستفاد از اخبار متقدمان است که مطلق تزین به ذهب حرام است و تحریم لبشم در صلات از جهت این است که تزین هست، از مسائل تزین هست که ما فی قول اطلاع خوب زینت که من در کل مسجد هم زینت، خلاصه ایشان میگه زینت مناطه. بنابراین ایشان میخوام بگن که تزین حرام است نه لبس، اگر لبس هم گفته شده چون از مصادیق تزینه. و مانع الصلات هم همینه، هم حرام تکلیفی نفسی اینه، هم مانع الصلات هم اینه. خب اینجا باید ما همون بحثی که داریم اینه که آیا در این اخبار ظهور حرم الله لبس علی الرجال مقدمه، لا یلبس الرجل از ذهب مقدمه، یا اینکه ظهوری که اینو هلیتی که فل جنه مثلا اینها مقدمه. به نظر میرسه که حرم الله لبس علی الرجال این ظهورش قوی تره، لا یلبس الرجل از ذهب علی یصلی فی، این ظهورش قوی تر باشه. بله ولی فرق میکنه، یه میگن لا تشرب الخمر لانه مسکر، یه وقت میگه لنو هلیت که فل جنه، این فرق داره. در آخرت هلیه شما اینه، یعنی در دنیا، در دنیا یعنی اینه نپوشید، یعنی که در دنیا به این زینت نکنید. کدام؟ بله نه نپوشید، نپوشید فلا مقدم، در دنیا نپوشید یا در دنیا زینت نکنید، همین وسیله. بله طلا هلیه شما است در جنت، ولی در دنیا نپوشید یا در دنیا زینت نکنید. کلامش خواهد فرمود. خلاصه این همینه. رضا هم رفقا اینجا اکثرا میگن نپوشید، بعضی هم میگن زینت نکنید. همین اجتهاد همینه دیگه. که آیا معناش اینه در دنیا نپوشید که خودش تصریح هم بین داره، یا در دنیا به اون زینت نکنید، ظاهرش نپوشید. البته پوشیدن طلا هم طلا را که نهی پوشیدن، طلا پوشیدنی نیست. لباس های طلا باف درست میکردن مثلا به یک نحوی، پوشیدن هم با یک نحوی است. این یا لباس طلا باف است یا انگشتر طلاست، که آن انگشتر هم یه جور پوشیدن است، ولی لباس خالص طلا را خب نمیشه ازش لباس ازش درست کرد، مگر اینکه مثلا یک چیزی مثل زره هایی درست. ایشان لمرد، ایشان آقای هاشی خط کردن قالنگ لباس پیراهن طلا باف دیر لباس پوشید نماز خوندش کن نداره. ایشان میگه لبس حرام نیست من حیث هو، بله تزین حرامه. اگر تزین با لبس جمع شد خب البته، اگر نخیر لبس منفک از تزین شد، لباس طلاباف زیر لباس پوشید، حتی داره اونجا مثال اینطور میزنه، انگشتر اینجاست، رو انگشتر یه پارچه بست نماز خوان، نمازش درسته. انگشتر اگر نمایان بود خب تزین بود، ولی رو انگشتر یه پارچه بست میگه نمازش درسته. چون لبس حرام نمیدونن، من حساب تزین حرام میدونن. خب حالا بعد وقت ببینیم که آیا ما دلیلی داریم بر اینکه تزین، حالا ببینید سراغ حرف مستمسک، دلیل داریم به اینکه تزین حرام باشه. چون دو تا حرام داریم، مستمسک میگه دیگه دو تا حرام داریم، یکی لبس داریم حرام که استفاده از این اخبار، چون تزین به ذهب برای مرد حرامه، این محرمون آخر. دلیل داریم اینکه تزین به ذهب برای مرد حرام باشه اونجا که در اون تزیون دیگه عنوان لبس نباشه. مثلا فرض کنید بند ساعت طلا رو از اینجا آویزان کنه فرض فرمایید، یا دندان طلا رو مثلا بگیم لبس نیست، این زینت هم مثلا فرض کنید امثال ذلک. خب بله معلوم است که بعض وقت هست که طلا را اگه چون لبس اونجاست که اشتمال داشته باشه بر چیزی، اگر احاطه و اشتمال داره لبس میگن، اما ممکنه یه وقت تزیون طوری باشه که اصلا احاطه و اشتمال نداره، تزیون کرده به طلا مثلا پیشانیش مثلا جای دیگه از بدن چیز آویزان کرده مثلا چسبانده مثلا، خب چسباندن که احاطه و اشتمال نیست، اما انگشتر احاطه و اشتماله. خلاصه اونجا که احاطه و اشتمال باشه لبس میگن، احاطه و اشتمال نباشه حالا اگر تزیون باشه، این دلیل بر حرمت این ما داریم یا دلیل بر حرمت این نداریم؟ مستمسک میگه به این که اجماع هست بر این که این حرامه. اجماع هم میگه ادعا صاحب الجواهر فی کتاب شهادات، در همون جلد 41 جواهر گفتن صفحه 54، اونجا صاحب جواهر ادعا اجماع کرده بر این که تزیون به ذهب حرام است. اجماع هم به قسمه، یعنی هم محصل و هم منقول. بعد نمیده مضافن به اخباری که مرد فی کتاب سلات، حالا بخواییم ما باشیم و ما میتونیم ما دلیلی اقامه کنیم بر حرمت تزیون به ذهب برای رجال غیر از لبس، اما خب اجماع اینطور اجماعات کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کنه، مخصوصا با توجه به اینکه مسئله است که اصلا در کتب فقهی معنون نیست. مثلا اصلا در کتاب مفتاح الکرامه که معد برای نقل اقوال فقها است اصلا مسئله نیست، وجود نداره این مسئله. ببینید که چی میگن، مثلا تا زمان محقق و علامه اصلا در کتب فقها نبوده این مسئله. خب علامه محقق مثلا داشتن و بعدم متأخرین، و این است که مسئله نیست در اون اجماع داشته باشیم، اجماع که کشف از قول معصوم علیه السلام بکنه. و من المحتمل قویان کسانی هم که صاحب جواهر میگه اجماع گفتن، مدرکشون همین اخبار باشه، فهمیدن از این اخبار هم مطلب اجتهادیه، برمیگرده به همون بحثی که یستفاد از این اخبار حرمت لبس یا حرمت تزیون. گفتن اکثرا لبس گفتن، برای این در مسئله اجماعی نیست، اخبار هم که اون اخبار دیگه، پس یک دلیل مستقلی داشته باشیم بر حرمت تزیین به ذهب للرجال، ظاهراً چنین دلیل مستقل ما نداریم. این هم جواب از مستمسک و جواب از جواهر هم هست، چون جواهر در اینجا گفته که لبس حرامه و آنسات هم لبس، ولی اونجا که رفت در باب شهادات گفته تحلی به ذهب هم حرامه للی اجماع و این اخبار، به این اخبار اینجا گفتن که لبس از اونجا تزیون استفاده میشه. این است که اشکال به صاحب جواهر و مستمسک وارده که ما دلیلی بر حرمت تزیون به ذهب در رجال در مقابل حرمت لبس ظاهراً به این مطلب ما دلیل نداشته باشیم. خب این مطالب برای ما روشن شد، حالا میریم سراغ عروه. که عروه چی گفته؟ عروه مثلا اینطور عنوان کرده: الخامسو انلا یکون من از ذهبه لرجال. پنجم این است که شرط پنجم لباس مسلیان است که لباس مسلی از طلا برای رجال نباشه. لیا ایزو لبس و لهم فی غیر صلات ایزن، در غیر نمازم لبس طلا جایز نیست، ولا فرقه بین ان یکون خالصن او ممزوجن، فرقی نیست که طلا خالص باشه یا ممزوج باشه. عروه میخوانه: بیل اقوا اجتناب ملحمه به. اقوا این است که ملحم به طلا را اجتناب کنن. ملحم یعنی سابقا که یه چیزی میبافتن، حالا هم که میبافن فرق میکنه، یک لحمه داره یک صدا، لحمه به اون عرض کنم که پود میگن، صدا به اون تار میگن، چون یک تار و پود داره در تیمی بافن دیگه. بله صدا به اون تارها میگن، ولی لحمه به اون پودها میگن که تارها را به همدیگه متصل میکنه. میگه اگر ملحم به طلا باشه، یعنی لحمش که از عرض میاد تارا به طول میاد، اگر اون لحمش طلا باشه لباس باز اون حرامه. چرا ایشان ملحم را گفته صدا نگفته؟ چون برای خاطر این که ملحم لحمه روی تارها را می پوشانه. صدا بله تزیون حاصل میشه، حاصل میشه. بله لحمه روی اون تارها را می پوشانه. تارها ممکنه طلا نباشن ولی لحمش طلا باشه. لحمه که طلا شد این روی اون تارا رو میپوشانه، طلا چه میشه؟ ظاهر میشه، طلا ظاهر میشه. طلا به همین میخوام بگم میشه نمیگه، میگه اجتناب ملحم به، چون ملحم که لحمه طلاست، لحمه که طلا شد اون تارا هم طلا نباشن این ظاهر میشه طلا. این است میگه بلکه اجتناب ملحم به، ملحم باشه لحمش طلا باشه باید اجتناب کرد. حالا عربه داره میکنه ول مزخرف، مزخرف یعنی طلاکاری شده به تنویح و تعلیه. تنویح آن است که روکش طلا بذارن براش. باز این هم دو جور میشه، یه وقت این است که آب طلا میدن، یه وقت این است که نخیر خود طلا را روی اون فلز میکشن. ایشان هر دو را میخواه بگه، تعلی یعنی مالیدن، متلی یعنی مالیده شده، تنوی یعنی آب طلا دادن. خیلی سه هست که انسان خیال میکنه طلاست ولی طلا نیست. با یک موازین فنی آب طلا به اون دادن. بنده یه موقع در مشهد بودم که از دوستان ما مهندسی بود در اون ساختن گنبد، یه جاشو داشتن اون گنبد طلاشو درست میکردن، ما رو برد به اون مخزنش که اونجا اون آجرهای طلا درست میکردن. یه خیال میکنی شما اصلا اینا طلاست، نخیر اینا یک چیزی ما فلز دیار و طلا هم یه مقداری داره، اینا رو ما آب میکنیم روی این آجر مانن میدیم، اونا هم فلزن، فلز مخصوصی هن. وقتی این آدم خیال میکنه که گنبد مثلا 100% طلاست، ولی گنبد 100% طلا نیست. و البته اینطور خیلی زیاد بود در نوشتن ها هم با آب طلا می نوشتن. اینا خب اینطور همش خالص که طلا نبوده که، یه مقدار کمی شاید طلا داشته باشه دیگه. به اونا میگن تنویح. تنویح همین است که یه مقداری از طلا را مثلا با یه فلزای دیگه آب میکنن، وقت با اون هم می نویسن هم روکش میدن. ایشان میگه همه اینا رو بخواد بگه چیزه، ول مذهب به تنویح و تل اذا صدق علیه لبس الذهب، لبس الذهب هر کجا لبس ذهب صدق بکنه نماز به با اون باطله. منتها اشکال در صغرا زیاد هست. امام رضوان الله در حاشیه دارن که فی صدق لبس فی اکثر هذه المصادیق اشکالان. بله ما کبراش برای ما مسلمه که لباس اگر لباس ذهب باشه، لبس لبس ذهب باشه حرامه، اما آیا در اینها در تمام اینها لبس ذهب صدق میکنه؟ برای خاطر اینکه خب معلوم است که ذهب اینجا خیلی کم به کار برده شده. منتها کاشف الغطا آمده گفته خب لباس ذهبش، وقتی لباس ذهب که ما نداشتیم، نمیشه ذهب را لباس کرد، این فلزه. روایات ما که فرمودن که لبس لباس ذهب حرام، منظور همینه که طلا باف باشه ولو مقداری از طلا در آن به کار برده باشن. شان اینطوری گفتن. مسئله خلافی است. در این شعر بخوانم که مال بحرالعلوم، ایشان نوشته ولا تحل للرجال فی الذهب، لا تحل الصلاه للرجال فی الذهب کل خاتم الملبوس دون المستحب، مثل انگشتری که به انگشته، اما دون المستحب اگر همراه داشته باشه نه، انگشتش کرده باشه حرامه. کل خاتم الملبوس دون المستحب واختلف الاصحاب فی المذهب والحل اولا به اصول المذهب. گفته اصحاب در مذهب اختلاف دارن، خودش اختیار کرده حلیت را. البته اگر ما شک کنیم بحث برمیگرده به اون بحث اینکه شک فی مانعیت، چون یقین داره اگر کلش طلا باشه خب مانع الاصلاحه، اما اگر بعضش طلا باشه آیا این مانع الاصلاح هست یا نه، اونجا اگر براعتی باشیم اینجا به درد ما میخوره. اشتغالی کسی باشه باید اشتغالی باشه. ایشان میگه واختلف الاصحاب فی المذهب والحل اولا به اصول المذهب، والحلبیون و ذوالوسیله ممن مزا قد آثروا تحلیله. حلبیون مثل ابن زهره و ابوالصلاح تقی حلبی، چند از حلبی ها، اونا همشون یکم ذوالوسیله که ابن حمزه صاحب وسیله، اینا قد آثروا تحلیله، گفتن که نماز با اون اشکال نداره. حالا این انشاءالله مطالعه کنید برای فردا که عرض کنید.